رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای قرقیز خود صادر جباروف یک صحبت تلفنی انجام داده است که علامت از نرمی در مناسبت های سردی بین دو همسایه کشور دانسته می شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 14 انور با نشر یک بیانیه خبر داد که گفتگو به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبت های دیپلماتیک بین تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته است. یکی از موضوع های اساسی صحبت تعیین علامت گذاری مرز بین دو کشور بود است که در یک سال اخیر سبب مناقشه و خونریزی و تیره و تار شدن رابطه های دو طرف شد. فقط در روزهای 14 17 سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت های سغد و بودکند بیشتر از 100 نفر کشته شدند. حالا در بیانیه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود که دو طرف از پیشرفت در مذاکرات مرزی گفتند. در بیانیه آمده است خطی سرحدی تا امروز موافقه شده در مجموع 625 کیلومتر یا 63% طول عمومی مرز را تشکیل می‌دهد. با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. سرمای قهرتون که مردم گرمی دوستداری تاجیکستان را به تنگ آورده است، مقامات را مجبور کرد تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب‌های میانه را تا چند روز دیگر دراز کنند. وزارت معارف روز 14 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت با نظرداشت سرد آمدن هوا و با مقصد حفظ سلامتی خوانندگان در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی تعطیل زمستانه تمدید کرده شد. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 انور آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 16 انور تمدید کردند. حالا وزارت میگویند که محصلین باید تا 20 انور در خانه بمانند. به قول وزارت درسایی که در این مدت نمیگذرند طبق جدول الهیده درسای علاوگی در نیم سال دومی سال تحصیل از حساب تعطیل بهاری و تابستانه جبران کرده می شود. در تاجیکستان چند روز است هوای سردی طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است که در وادی ها احیانا دیده می شود. چون این هوای سرد در تاجیکستان 15 سال پیش و ماه انور سال 2008 بیدادگری کرده بود. روسیه روز 14 انور زیر بنیادهای مهم شهری کیف را هدف گرفته و دیگر بار پایتخت اوکراین را مشک باران کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین حمله ها را اولین مشک باران سخت از آغاز سال 2023 خواند. اداره نظامی ریاست جمهوری در این باره روز 14 انور در تلگرام خبر داد و گفت شهرهای خارکوف و زاپاروژیا هم زیر مشک باران ماندند. مقامات به مردم شهر کیف توصیه دادند که در پناهگاه ها جای بگیرند. کیریل تیموشنکو معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که نیروهای روسیه زیر بنیادهای حیاتی را هدف گرفتند و یک بنای در دهه کوپلیوف ضربه خورد و شیشه های بناهای ده ریختند. دور بعد تلفات و یا آسیب دیدن کسی هنوز گزارش نرسیده است. الکسی نگوبوف رئیس ولایت خارکوف گفت که روسیه به زیربنیات های این شهری صنعتی اوکراین با دو موشک S-300 ضربه زده است. روز پیشتر از این وزارت دفاع روسیه گفت که شهری مهمی استراتژی سلیداری اوکراین را اشغال کردند، ولی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این ادعا را رد کرده گفت نبردها در ولایت دنیسک از جمله در شهر سلیدار ادامه دارد. و رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکان که شهروند کشور شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفر برشمند. الکساندر باستریکین در مصاحبه که نشریه دولتی روسیه گازت روز 13 انور نشر کرد گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می‌آورند نه تنها حق و حقوق در این کشور بلکه عهده‌داری‌هایی دارند که باید اجرا کنند. او افزوده است یکی از این عهده‌داری‌ها خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح روسیه و اجرای طلبات آن است. به قول الکساندر باستریکین در 5 سال اخیر بیشتر از 1 میلیون نفر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شهروندی روسیه را گرفتند و 550 هزار نفر آنها ساکنان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند. با گفته مقام بلندپایه روسیه تنها در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 60 هزار شهروندان کشورهای مذکور حق شهروندی روسیه را به دست آوردند و از این رو با گفته او باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. این زمان بر اساس قانون‌های تاجیکستان هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت می کند و جوابگری جنایی کشیده می شود. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید از همکارانش در روسیه خواستند پرونده پرسر و صدای یک زنی تاجیک را که به قتل یک همکارش در مسکو متهم می شود خالصانه تفتیش کند. دادستانی روز 14 انور با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت وابسته به نوار لاتوکوبی سیاره دوسایوا که در اینترنت نشر شده است، بر اساس سازشنامه همکاری دو جانبه با دادستانی کلی روسیه درخواست ارسال کرد. در بیانیه آمده است وابسته به این، بر اساس سازشنامه همکاری بین پرکراتوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان و پرکراتوری ژنرالی فدراسیون روسیه از 21 دکمبر سال 2009 و پرکراتوری ژنرالی فدراسیون روسیه جهت تامین نظارت تفتیش خالصانه و همه طرفه قضیه مذکور درخواست ارسال کرده شد. مقامات روسیه سیاره دوسایوا 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 انور امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارشان در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیو جنگ و دعوا و کشمکش سیاره دوسایوا با آشپز و مرگ مردی گرجی از ضرب کار در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحث زیادی را برانگیخت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سردی های شدیدی سه روز اخیر نگرانی ساکنان را از بعضی نگهداری راه ها و نظام گرمی‌دهی منزل هایشان بیشتر کرده است، در حالی که مقامات دوشنبه میگوید برای تازه نمودن راه و خیابان ها از برف ده ها تکنیکا و هزارها کارمند را جلب کرده است. برخی ساکنان از آن شکایت دارند که به طور ضروری چنین عمل صورت نگرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اگر روزی اولی بارشات برف حرکت نقلیات با مشکل روبرو گردیده بود، حالا حرکت ساکنان در راهروهای یخبسته پایتخت خطرزا شده است. حمزه شریپوف ساکن دوشنبه از زمره آنهایی است که روزی 13 انور در محله 102 پایتخت با احتیاط گشت و گذار میکرد تا راه یخبسته باعث به زمین افتادنش نگردد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بده بخیر نه سخی نمک پاک نشکیدن راه برای مردم طلب کرده است.
در این روزهای سرد مشکلی دیگر این یخچال‌های عظیم است که از بالای بناهای بلندقبطه پایین شده‌اند. صحنه‌های زیادی به مشاهده می‌رسد که زیر آنها راهرو است. در برخی بناهای استقامتی مخصوصاً حولی‌ها آب نوشاکی یخ بسته ساکنانش بی‌آب مانده‌اند. شبکه‌های اجتماعی در این روزها به میدان شکایت کاربران از نظام گرمی‌دهی پایتخت تبدیل شده است. اکثریت شکوه دارند که در این روزها حرارت لوله‌های گرمی‌دهی به طور کافی گرم نیست و آنها مجبورند که برای گرم کردن منزل‌هایشان از پچ‌های برقی استفاده برند. شروان عمرالدین فعال شبکه‌های اجتماعی روز 13 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت در چند روز اخیر با سرد شدن هوا کاری بطریه‌های گرمی‌دهی‌شان بدتر شده است.
سال گذشته ما حتی به کرپا به ادیال خو می‌رفتیم. این سال بشد مثلا در ادب گرمی‌دهان همین شبکه گرمی‌دهی عموما مثلا در بنش دست می‌کوید شیر گرم است. نسبت سال گذشته اینقدر خوب نیست. نیست. سه چهار شد همین چیز ادامه دارد.
ساکنان از پیامد سردی های سه روز اخیر در حال شکایت دارند که در مقامات شهر دوشنبه گفتند برای تازه نمودن راه ها از برف و تامین بخطری ساکنان نزدیک 200 عدد تکنیکا را سفربر نموده 3,500 کارمند بخش کمونالی پایتخت و مؤسسه های نگهداری راه ها جلب شدند. چیزی که برخی ساکنان گفتند نه در همه گوشه های پایتخت به نظر می رسد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
شرکت های برقی تاجیک و برشنا قرارداد انتقال برقی تاجیکستان به افغانستان را تمدید کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که قرارداد وارد کردن برق میان شرکت برشنا و برقی تاجیک برای سال 2023 تمدید شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در توییتر خود خبر داده است که سازشنامه را محمد عمر اساس‌زاده، رئیس شرکت برق تاجک و ملا محمد حنیف حمزه، مسئول شرکت برشنا امضا کردند. با اطلاع منبع، در مراسم امضای این سازشنامه، ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، اشتراک داشته است. گفته می شود که دیدار و ملاقات مسئولین شرکت برق تاجک و برشنا روز 10 ینور در ترکیه صورت گرفته است. جزئیات بیشتری این سازشنامه دسترس نیست و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2023 به همسایه کشور خود چه مقدار برق می فروشد. اما مسئولین شرکت افغانستانی برشنا در تابستان گذشته گفته بودند که انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک تا کنون در رابطه به خبر تمدید سازشنامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان واکنش نشان ندادند. کابل یکی از خریداران اساسی برقی تاجیکستان است. در 6 ماه اول سال 2022 از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده بود. این آمار در قیاس به همین دوره سال 2021 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. آن زمان گفته شد که نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت می باشد. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده می کنند. در ماه آوگوست سال 2022 مسئولین شرکت برق تاجیک گفته بودند که طرف افغانستانی تا حال نتوانسته از پول برق را به پورگی بپردازد. کشور همسایه تحریم بانک های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته بود. مسئولین برق تاجیک آن زمان قرض برشنا در نزد این شرکت را 33 میلیون دلار گفته بودند. هنوز معلوم نیست که از آن زمان تا کنون شرکت برشنا چه مقدار از این پول را پرداخت کرده است. تمدید قرارداد انتقال برق میان تاجیکستان و افغانستان در حالی است که دوشنبه با حاکمان نو کابل رابطه دیپلماتی ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بارها از سیاست های گروه طالبان که 1.5 سال است در افغانستان حکومت میکنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
در تاجیکستان موسم تغییرات کادری آغاز شد. معاون اولی نخست وزیر و دو وزیر برکنار شده، احتمال برخی آنها به مقام‌های دیگر تعیین شوند. برخی تحلیلگران از شیوه کار حکومت در این زمینه تنقید کرده میگویند تغییرات های کادری بیشتر به جای عوض کنی منصبداران از یک وظیفه به وظیفه دیگر تبدیل شده است. مقامات همیشه گفتند کادرهای سزاوار به وظیفه ها تعیین می شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خورشید عطاولو و همکارانش در هفته‌نامه فرج سال هاست که موضوع تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را پیگیری می کنند. همساله در ماه ینور در هفته‌نامه فرج گوشه با نام دلزنک فعال می شود. خورشید عطاولو می گوید سالهای پیش واقعا این موسم دلزنک بود، چون هیئت حکومت قریب به کلی عوض می شد، اما حالا چهره ها در حکومت کمتر تغییر می یابند. به نظر سردبیر هفته‌نامه فرج با دو سبب مسئله تغییرات کادرها در حکومت عوض شد.
یکم این که مثل سالهای شوروی همانهای احتمال منصب گرفتن در وظیفه دیگر کار کردن یا به جای وزنین فرستادنشان زیادتر است که خود را در جای کار پیشنهشان نشان دادند، یعنی نقشه مثلا پخت سپاری، غل سپاری یا که نقشه سفر برکنی حربی، این چیزها را بود کردن در بسیار ناحیه ها. این یک طرفی مسئله. طرفی دیگری مسئله این است که همین خیلی عادت شده است که هر نفری که به حلقه منصبدار دولتی میرسد و حتما تو نفقه گردش میخورد، یا در این وظیفه یا در اون وظیفه.
با تغییرات کادری در حکومت جامعه تاجیکستان همیشه توجه دارد. با عوض شدن این یا آن اعضای حکومت بحث ها در شبکه‌های اجتماعی هم زیاد می شود، هرچند این مسئله در دایره های محدود حل می شود. برخی تحلیلگران می گویند سیاست کادری حکومت از جمله معیار انتخاب و تعیین کادرها به اصلاحات نیاز دارد. عبدالملک قادرف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که سیاست کادری حکومت سوال های زیاد را به میان می آورد، از جمله زود عوض شدن وزیران که به یک شخص امکان نمی دهد برنامه اش رو عمل کند. این تحلیلگر همچنین گفت
اولا اینکه کادرهای نو باید که جایگیر میکردن، کادرهایی که واقعا هم متخصص سوها هستند، نه اینکه از یک وظیفه به وظیفه دیگر گرفته. یک اقتصادچی میبینه که امروز در این وظیفه است، در امور هست، پگاه میبینه که در وزارت مهنت است، پگاه دیگر میبینه که در یک وزارت دیگر است. یعنی که تنها انتخابی، تنها جو از یک وظیفه به وظیفه دیگر پرتافتن همون شخصیت های علاهیده است، نه اینکه انتخاب کادرهای واقعا هم سزاوار.
مقامات به این تنقیدها راضی نیستند و همیشه گفتند که کادرهای سزاوار به وظیفه ها تعیین می شوند. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید حکومت همیشه تلاش میکند کادرهای به حیث رهبر تعیین شوند که در همان ساحه متخصص ورزیده هستند. این مسئول حزب حاکم افزود
هر ما مسئله تعیین همین کادر را از جانب چند سازمان های بین خلقی چند سال پیش هم مثلا انتخاب شده بودیم که مثلا نپاتیزم است و خشو تبرچیلی است و یون که افضلیت به یک منطقه است و همخیر ایرودو زیاد بوده. دیگه من فکر میکنم که همین در یکون وقت، در یکون دور و زمان چکلی که مثلا تناسبیت منطقه ها و مهارت کسی صفات های کردونی و همین چیزها را در یکون وقت و زمان چکلی که امروز
بر اساس قانون اساسی تاجیکستان تعیین و برکناری اعضای حکومت و رئیسان شهر و ناحیه ها صلاحیت پرزیدنت است. در تاجیکستان مثل برخی کشورها تجربه انتخاب وزیران در اساس آزمون رایج نیست. آزمون‌ها تنها برای قبول در زینه‌های پایانی مقامات برگزار می‌شوند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی به جاری شدن این ترتیب در حکومت فعلی چندان باور ندارند. تحلیلگر عبدالملک قادرف در این زمینه گفت:
البته انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا هم میخواهیم که همین طور شود، ولی باز هم کریتری انتخاب چی میشود؟ باز هم کی انتخاب میکند؟ فکر کنم که این آرزوی شیرین در سیستم کادری حکومت امروز عملی نمیشه.
با تاکید خورشید عطاولا، سردبیر هفته‌نامه فرج، در تاجیکستان مردم به این چیز تیار نیست.
برای آنکه حتما در اینجا از روی همون عامل های کار گرفته می شود که دیگر مردوی ما در خون و پوستش است، از روی عامل های محلی، منطقوی، ملی، از روی این عامل ها چی کرده می شود، بها داده می شود. و این عمل شاید با آمدن بعضی از نفرهایی که لایق نیستند اما پول دارند شاید مساعدت کند. این عامل خطرزا هم هست به نظر من. برای همین من شخصا فکر میکنم که حالی ما تیار نیستیم به این چیز.
در ماه ینور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار می شود. معمولا در آستانه و پس از جلسه تغییرات های کادری صورت می گیرند. منابع آگاه می گویند سال جاری نیز این چیز در نظر است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شغل‌های زمان سرطلب در تاجیکستان به مانند روزنامه‌نگاری، فعال اجتماعی، وکیل دفاع و فعال حقوق انسان سال‌های اخیر محبوبیت خود را از دست داده است. اگر در ابتدای سال‌های 2000 این حرفه‌ها به لحاظ درآمد و آبرو قابل توجه بودند، اکنون به گفته نمایندگان این شغل‌ها مشکل‌های کلان ایجاد می‌کنند. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مدینه ختم کرده دانشگاه امریکایی آسیای مرکزی است. او سال گذشته این دانشگاه را با تخصص روزنامه‌نگاری بین‌المللی با پایان رساند، اما نظر خود را در مورد کار در تاجیکستان تغییر داد. وی میگوید والدینش مخالف آن هستند که روزنامه‌نگاری کند و نیت دارد در رشته ارتباطات عامه و یا پیار کار کند. در اول سالهای 2000 در دوره پس از جنگ در تاجیکستان روزنامه‌نگاری، وکیل مدافع و فعال مدنی از جمله شغل‌های بودند که هزاران جوان تاجیک آرزوی رسیدن به آنها را داشتند. توجه به صحسازی و ثبات در کشور درآمد و اهمیت اجتماعی این شغل‌ها را بالا برد، اما تقویت جریان خودکامگی جمهوری جذابیت آنها را کاهش داد و غریزه خودمحافظت ده‌ها نماینده این حرفه‌ها را به تغییر شغل و تجدید نظر در اصول کاری و اخلاقی مجبور کرد. در تاجیکستان طول 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر از 7 تا 21 سال از آزادی محروم شدند. آنها را از جمله برای دروغ پراکنی، عضویت در سازمان‌های افراطگرا و همکاری با تشکیلات ممنوع متهم کردند. خود روزنامه‌نگاران و نزدیکان آنها اتهام را رد می‌کنند. بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و بلاگران باعث به انتقاد و اعتراض کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا، اتحاد اروپا، سحا و کمیته دفاع از خبرنگاران شد. آنها محاکمه روزنامه‌نگاران را همچون ضربه به آزادی رسانه‌ها عنوان کردند. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی خواهان آزادی روزنامه‌نگاران و بلاگران شدند. از مقامات مرکزی در دوشنبه در مورد این تنقیدها اظهار نظر نمی کنند. کارشناسان نزدیک به حکومت نیز از بهاگذاری به عمل کردی مقامات خودداری می ورزند. همصحبتان رادیو آزادی می گویند تا ضعیف شدن رسانه ها وکیلان مدافع موقع خود را از دست دادند. سال 2015 پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتورا، برای امتحان کردن وکیلان مدافع کمیسیون تأسیس شد که به آزمایش دانش و سطح حرفه‌ای آنها شروع کرد. غیر از این، وکیلان مدافع هر 5 ساله تفتیش می شوند. در نتیجه این تفتیشات تعداد وکیلان مدافع صاحب اجازه نامه از 1200 نفر در سال 2015 و 600 نفر در سال 2017 رسید و نهاد وکالت زیر نظارت مقامات قرار گرفت. غیر از این فشار بالای وکیلان دفاع تقویت یافت. بعضی از آنها از جمله شهرت قدرتوف، بزرگ مهر یورو و نوریدین محکموف که به حمایت پرونده های پر از سر و صدا دست زدند خود پشت پنجره رفتند. میری لولر گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مسئله های حقوق بشر روز 9 دکبر سال 2022 هنگام سفرش به دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان باید در رفتار خود با وکیلان مدافع تجدید نظر کنند. بعضی از مسئولان در حکومت تاجیکستان تلاش می کنند با وکیلان مدافع همکاری خوب براه مانند، و در قانونگذاری به پیشرفت قابل توجه دست یافتند. اما بسیاری از کسانی که به طور مسالمت‌آمیز از حقوق دیگران دفاع میکنند خود تحت فشار فزاینده قرار میگیرند. مقامات تاجیکستان باید وضعیت مدافعان حقوق بشر را بهبود بخشند و فضای در حال افزایش ترس را برهم زنند، گفت لولر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مشکبارانی روسیه که زیربنیاد یا انفراساختار انرژتیکی و شبکه های برقی اوکراین را هدف قرار دادند، آلمان و ساکنان این کشور را به استحصال نیروگاه های آفتابی وادار کرده است. متخصصان در شهر سومی اوکراین تلاش دارند که استحصال برق آفتابی را به طور عموی براه مانده خانه های مردم را از این طریق روشن کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیل دارم. با آغاز حمله روسیه در اوکراین، آلمان شهر سومی به کارکرد منابع الترناتیوی استحصال نیروی برق سر کردند. در دوام تقریبا یک سال جنگ در اوکراین، روسیه قسم زیادی زیربنیادهای برقی اوکراین را مشکباران و ویران کرد. ساکنان بی برق مانده امید دارند که آلمان برای خلاصی آنها از تاریکی مدد خواهند کرد. الکسی درازدنکو از دانشگاه دولتی سومی چنین گفت. الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است و افزود:
کاری که ما میکنیم به همسایه های من خیلی پسند است. آنها میگویند تا وقتی که الکسی در بری ما هست همش خوب میشود.
الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است.
ما به استخانه ها یا نقطه های تعمیر ماشین ها زنگ زده و خواهش میکنیم که به ما اکومولیتور دهند. ما امید داریم که با این راه 3-4 خانه را تقریبا تا 10 ساعت در یک روز با برق تامین میکنیم.
درازدنکو معاون رئیس شعبه انفرماتیک دانشگاه دولتی سومی است و میگوید که گروه او در دانشگاه بطری سیار آفتابی را اختراع کرده است. چون این دستگاه استحصال برق کمتر از $4,000 ارزش دارد، آن را در بعضی از ناحیه های اوکراین به طور عموی استحصال می کنند.
ما می توانیم تمام گذرگاه ها، بیمارخانه های صحرایی و پاسگاه های فرماندهی را که از برق محرومند با رفشنی تامین کنیم. کشادن و بندوبست این دستگاه مشکل نیست. هر کس می تواند در 5-7 دقیقه این کار را کند.
این ایستگاه خودساخت برقی از 6 پنل آفتابی، اینچنین محرک ماشین های بارکش عبارت است.
آن در داخل در بین جایگیر است. به واسطه اینورترها کار بطری های آفتابی درست براه مانده می شود و این به ما امکان می دهد که منبع دیگر نیروی برق مثل جنراتورها را هم به کار دراریم.
به گفته درازدنکو، ساکنان سومی حالا به نصب پنل های آفتابی سر کردند.
برخی از ساکنان در خانه های خود در بام و درآمدگاه ها پنل های آفتابی نصب کردند. آنها راه پیوست کردن پنل ها را به بطری ها پیدا کرده اند. این علکه یک قدم به سوی استقلالیت انرژتیکی هست.
برخی از مهندسان سومی با استفاده از مواد نو برای بهتر کردن کاری پنل های آفتابی تلاش دارند. با این راه آنها میخوان استحصال منبع الترناتیوی برقی برای طبیعت بخطر و هم ارزانتر را براه مانند.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرغیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست